ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پلیس آلمان اعلام کرد که مظنون حمله برلین یک مرد تونسی 24 ساله است. قیمت دلار آمریکا از مرز 4000 تومان گذشت. پیمان عارف فعال سیاسی منتقد حکومت ایران از ترکیه دیپورت شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. پلیس آلمان روز چهارشنبه امروز اعلام کرد در جستجوی یک مرد 24 ساله تونسی به نام انیس الف است که احتمالاً در حمله به بازارچه کریسمس در برلین دست داشته است.
Die Berliner Polizei hat nochmal ihr gesamtes Sicherheitskonzept überprüft. Wir werden
Thomas Neuendorf, سخنگوی پلیس برلین، همچنین از افزایش تدابیر امنیتی در بازارچه‌های کریسمس خبر داد. پلیس آلمان روز سه‌شنبه یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی را به ظن دست داشتن در حمله برلین دستگیر کرد، اما پس از ساعاتی گفته شد که او به دلیل فقدان شواهد کافی آزاد شده است. یک دستگاه کامیون شامگاه دوشنبه با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در برلین 12 تن را کشت و 50 تن را زخمی کرد. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. نرخ دلار آمریکا در ایران از مرز 4000 تومان گذشت. به گزارش رسانه‌های ایران، روز چهارشنبه هر دلار آمریکا با افزایش 37 تومانی نسبت به روز قبل با نرخ 4010 تومان معامله شد. نرخ سایر ارزهای خارجی از جمله یورو، پوند، درهم امارات و لیر ترکیه هم طی روزهای گذشته در ایران روندی افزایشی داشته است. پیمان عارف فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی ایران و پناهجوی ساکن ترکیه که حدود 10 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در آنکارا بازداشت شده بود، بامداد چهارشنبه از ترکیه دیپورت شد و به بیروت پایتخت لبنان رفت. وکیل مدافع پیمان عارف در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر افزود هنوز مشخص نیست که آقای عارف بنا به درخواست خود به بیروت رفته یا اداره مهاجرت ترکیه این تصمیم را گرفته است. به گفته سمیرا جمشیدی، همسر پیمان عارف، بازداشت همسرش در ترکیه در رابطه با انتقادهای او از دولت این کشور صورت گرفته بود. پیمان عارف در آخرین پرونده خود در ایران در دی ماه سال 1393 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد و در پی ابلاغ این حکم ایران را ترک کرد. انفجار در یک بازار فروش لوازم آتشبازی در نزدیکی مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک دست کم 31 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار که نیمه های روز سه‌شنبه به وقت مکزیک روی داد، به گفته شاهدان صدای مهیبی داشت و به ساختمان های اطراف آسیب فراوان وارد کرد. پزشکی قانونی مکزیک اعلام کرده است که شناسایی برخی از اجساد غیر ممکن است و نیاز به آزمایش های ژنتیکی دارد. علت وقوع این حادثه هنوز اعلام نشده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها از اقلیم کردستان عراق، دو انفجار در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان در استان اربیل دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است. یک مقام امنیتی اقلیم کردستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که این دو انفجار ساعت 22 سه‌شنبه در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان واقع در کوی سنجق در استان اربیل روی داده است. بنابر همین گزارش، قربانیان این انفجارها 5 عضو حزب دموکرات کردستان، 1 کودک و 1 مأمور امنیتی بودند. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما هوشیار زیباری، وزیر خارجه پیشین عراق، در توییتر خود عامل احتمالی این انفجارها را سپاه پاسداران ایران دانسته است. وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه روز سه‌شنبه در پایان نشست خود در مسکو تأکید کردند بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. وزیران خارجه سه کشور در بیانیه 8 ماده خود بر عزمشان برای مبارزه با 2 گروه داعش و النصره و تفکیک میان آنها و سایر گروه‌های مسلح تأکید کردند و همچنین از تلاش‌های مشترک در شرق حلب برای تخلیه غیر نظامیان و خروج مخالفان مسلح استقبال کردند. و اما مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی که بر اساس اون کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی با بیش از 5000 عضو باید مجوز بگیرند، حدود 15 روز پیش اعلام شد، ولی در همین زمان کوتاه اقدامات متعددی برای مقابله با کاربران شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته که بار دیگه نگرانی‌های در مورد استفاده از این شبکه‌ها در ایران ایجاد کرده است. گزارش بشنوید در این زمینه از شاهین بشیری.
رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان روز چهارشنبه با اعلام خبر بازداشت 32 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در این استان بر لزوم برخورد قاطع با آنچه وی متخلفان و برهمزنندگان نظم عمومی در فضای مجازی خواند، تأکید کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران علی اصغر عبادی نیک همچنین از شناسایی 78 کانال، گروه و حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی توسط کارشناسان این مرکز خبر داد که به گفته وی به نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت، انتشار موارد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیر مجاز پرداختند. به گفته رئیس پلیس اطلاعات هرمزگان، شناسایی و دستگیری 32 متهم اینترنتی یاد شده در راستای اجرای طرح مبارزه با مجرمین فضای مجازی در استان بوده و ماموران پلیس امنیت عمومی استان با گسترش چتر اطلاعاتی در فضای سایبری استان با تمامی متخلفان و مجرمان که به باور وی نظم عمومی را برهم می‌زنند برخوردی قاطع دارند. پیش از این کمال هادیانفر فرمانده پلیس فتا در 16 آذر ماه گفته بود 66% جرایم اینترنتی شبکه‌های موبایل محور در تلگرام رخ می‌دهد و کمتر از 2% نیز مربوط به واتساپ است. به گفته این مقام نیروی انتظامی، کانال‌هایی که در تلگرام مرتکب جرم و تخلف می‌شوند از سوی پلیس فتا رصد شده و در مسیر فیلترینگ قرار می‌گیرند. نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری مقیم سوئیس، در تشریح روش‌هایی که نیروهای نظارت کننده بر مسائل سایبری برای رصد صاحبان کانال‌های تلگرامی و کاربران شبکه‌های اجتماعی به کار می‌برند، به رادیو فردا می‌گوید:
افرادی از نیروی انتظامی، از بسیج، از گروهی که به لشکر 7000 تومانی مشهور، آدمایی که پول میگیرن و میرن خودشون رو به جای افراد مختلف جا میذارن، عموما با عکس پروفایل خانمای جوان میان، باب دوستی رو باز میکنن با مدیران این کانال ها و بعد شماره تلفن رد و بدل میکنن که بعد میرن اینها رو بازداشت میکنن. مضاف بر این که در تلگرام، به خاطر اینکه به هر حال تلگرام نیازمند داشتن موبایله و در ایران سیم کارت ها اصولا ثبت میشه و دولت به شدت دنبال اینه که سیم کارت غیر رجیستر شده و ثبت نشده وجود نداشته باشه، وقتی برای نیروهای انتظامی آسان‌تره. منتها کل این داستان خنده‌داریه، به خاطر اینکه خب اگر یک چنین جرائمی در این حد هست، اگر چنین توطئه‌هایی و چنین نابسامانی‌های سایبری در کشور وجود داره، چرا مثلا هرمزگان یه روز میشه مثلا در فلان استان اتفاق نیفتاده، در مازندران چند بار اتفاق افتاده؟ نشون میده که یک نوع برخورد سلیقه‌ای در مناطق مختلف کشور وجود داره.
به گفته یه فرمانده پلیس فتا، از 152 پیام رسان فعال در دنیا، در حال حاضر 52 پیام رسان در ایران فعال هستند که نیاز است 30 پیام رسان فیلتر شوند. پیش از این نیز تعدادی از روحانیان سرشناس و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از محتوای فضای مجازی ابراز نگرانی کرده بودند. از جمله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعه، اینترنت را منجلاب بسیار متعفن و خطرناکی برای جوانان خوانده بود. در همین حال دادستان کل کشور نیز 18 آذر ماه با اشاره به تشکیل معاونت رصد فضای مجازی در دادستانی استانهای ایران گفت که در شبکه‌های اجتماعی مباحث و مطالب ضد دینی و ضد اخلاقی منتشر می‌شود. پیش از او هم عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با انتقاد از آنچه ولنگاری در فضای مجازی خوانده بود، از قوه قضاییه خواسته بود که با این گونه رفتارها در فضای اینترنت برخورد شود. در همین حال محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز دوشنبه 15 آذر ماه از مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی خبر داد که بر اساس آن کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی که بیش از 5000 عضو دارند باید مجوز دریافت کنند. شبکه‌های اجتماعی در ایران با وجود محدودیت‌های فراوان و فیلترینگ به یکی از اصلی‌ترین ابزار ارتباطی و فضای باز برای فعالیت‌های گوناگون مردم تبدیل شده و دامنه استفاده از این امکانات در ایران روز به روز نیز رو به افزایش است. دولت حسن روحانی پیش از این بارها اعلام کرده است که خواستار مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه سیاست فیلترینگ هوشمند را در مورد آنها اجرا می‌کند. بر اساس اعلام مقام‌های مسئول، در حال حاضر 85% ایرانیان به اینترنت موبایل دسترسی دارند و در ایران 46 میلیون کاربر اینترنت وجود دارد که 29 میلیون نفر از آنها جوان هستند. موضوع فیلترینگ و توقیف مطبوعات در ایران طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و خبری دیگر، در پی مرگ 60 تن بر اثر نوشیدن مشروب تقلبی در شهر ایرکوتس که واقع در منطقه سیبری روسیه، در این شهر وضعیت اضطراری اعلام شد. به گفته مقام‌های محلی نوشیدن مایع شوینده که به جای مشروب فروخته شده بود به مسمومیت بیش از 100 تن انجامید که تاکنون 60 تن از آنان جان باختند. بنابر همین گزارش تاکنون 11 تن به ظن دست داشتن در فروش این محصول بازداشت شدند و تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است. و ما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مدت زمان برگزاری دادگاه او و 3 فعال مدنی دیگر بازداشت شده در مجموع بیشتر از 15 دقیقه نبود. آنها مجموعاً به 38 سال زندان محکوم شدند که سهم امید علی شناس از آن حکم حبسی 10 ساله بود. امید علی شناس در شهریور ماه سال 93 بازداشت شد. او و دیگر بازداشت شدگان به بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. بر اساس دادنامه صادره برای امید علی شناس، آتنا دائمی، آسور رستمی و علی نوری، مصادیق اتهامات آنان، فعالیت‌های مجازی و انتشار مطالب انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام در ایران اعلام شده است. همچنین همدلی و همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، شرکت در تجمعی در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران با هدف دفاع از مردم شهر کوبانی، همدلی با خانواده‌های قربانیان حوادث سال 88 و بالاخره ارتباط با فعالین حقوق بشر نیز از دیگر مصادیق اتهامات این فعالان مدنی بود. در نهایت قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی، این فعال مدنی را به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به 10 سال زندان محکوم کرد. با اعتراض امید علیشناس به حکم صادره، پرونده اتهاماتی این فعال مدنی به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر سپرده شد و قاضی زرگر با تبدیل قرار بازداشت آقای علیشناس به قرار وثیقه 100 میلیون تومانی زمینه آزادی موقت این فعال مدنی پس از 17 ماه زندان را فراهم آورد. در مهر ماه سال 95 قاضی زرگر حکم دادگاه تجدید نظر را به امید علیشناس ابلاغ کرد و بر اساس این حکم او به تحمل 7 سال حبس محکوم شد. در دوره‌ای که امید علیشناس در بازداشت موقت به سر می‌برده، مادر او سیمین ایوزاده با انجام گفتگو، امضای نامه و شرکت در تجمعات نسبت به وضعیت فرزند خود اعتراض و اطلاع رسانی می‌کرد. شرکت او در یکی از تجمعات اعتراضی در برابر زندان اوین منجر به بازداشت خانم ایوزاده شد و او همراه با 17 فعال مدنی دیگر در بهمن ماه سال 94 در برابر دادگاه حاضر شد. امید علی شناس در آذر ماه سال 95 با هجوم ماموران سپاه سارالله به منزل پدریش بازداشت شد تا برای اجرای حکم 7 سال حبس خود به زندان اوین انتقال یابد. امید علی شناس فعال مدنی دوران حبس خود را در زندان اوین در تهران می‌گذراند.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.